جواران، عرض ادب و سلام دارم. بنده چون امروز در مسجد خدمتتون نیستم، نمیدونم الان صدای بنده را راحتی دوستان میگیرن یا نه. از نظر خود بنده به نظرم مشکلی انشاءالله نیست. بله، خب، بحثی که در خدمت شما بودیم در رابطه با اجاره در قرارداد درمانی و اینکه ما اگر بلوغ را شرط میدونیم، کودکان در این قرارداد اجاره درمانی چه نقشی ایفا میکنند. ما یک جوری این بحث را خدمت شما مطرح کردیم که بالاخره کودک بودن، یعنی کسی که شرط بلوغ ندارد، به اجماع و به اصطلاح شهرت عظیم فتوایی علما، خب این نه عبارتش صحیح هست و نه معاملش درست هست و قاعدتا باید ولی اون کودک به جای اون قرارداد را انجام بده. بعد عرض کردیم که یک بحثی در اخلاق پزشکی معاصر در به اصطلاح اروپا و آمریکا درست شده و اون بحث اینه که بچه ها را در این تصمیم دخیل بکنن و معمولا هم حالا بزرگوارانی که مثلا توضیحی در زبان فارسی برای این مطلب نوشتن، گفتن این از نظر اسلام درست نیست. ما هم خب نظر مشهور را گفتیم که همین طور هست و هیچ بحثی هم در باب نظر مشهور و اجماع نداریم، اما میخواییم این وجود داره. اما خب مشهور بلکه اجماع به یک شکلهایی که بگیم افراد معلوم النسب خروجشون مثلا مشکلی نداره، جناب صاحب جواهر ادعا کرده بود بر این که نه، ما نمی توانیم به طور کلی حتی عبارتی را که بچه میخونه قبول کن. جناب صاحب جواهر یک رد سنگینی بر جناب محقق اردبیلی داره که عبارتش را که خوندیم ایشون مثلا تعبیرشون این بود که این حرف را نباید یک فقیه بزنه. حالا این مطلب اگر از این نوع حالا تعبیرات نسبت به بزرگان ما خودمون را پرهیز بدیم، اونا خودشون با هم دیگه خودشون میدونن. بحث اینه که ایشون میفرماید اونچه که مقدس اردبیلی گفته و بعضی از متأخرین ایشون گفتن که عقد سبی میتونه صحیح باشه و ادعا کردن که حتی اگه 10 ساله هم نشده باشه، چون اون روایت را خوندیم که بچه 10 ساله مثلا صحیح هست، بگیم فرقی بین 10 سال و کمتر و بیشترش هم نباشه. ایشون میفرماید و هو مع سبقه بالاجماع، یعنی قبل از جناب مقدس اردبیلی چیه؟ اجماع بوده. ایشون میفرماید که چیه؟ نه بچه نه تنها معاملش صحیح نیست برای خودش و در مال خودش، بلکه نمیتونه اصلا جاری کننده صیغه عقد باشه و عقدش صحیح نیست. میخواد بفهم این اجماعیه، در حالی که و قبل از مقدس اردبیلی اجماعی بوده. ما اون روز عبارت تذکره را که خوندیم گفتیم نه، این اجماع به این شکلی که جناب صاحب جواهر ادعا کرده جای بحث داره، قبل از محقق مقدس اردبیلی علی الله مقامه الشریف به نظر میاد که اجماعی محقق نیست. بله قول مشهور معلومه که چیه، اما اجماع نیست. بعد ایشون میفرماید که لحوق به اجماع باز بعد از مقدس اردبیلی هم به اصطلاح باز محقق شده، یعنی قبل و بعد از جناب محقق اردبیلی ایشون میخواد بگه که اجماع وجود داره. ما عرض میکنیم که بعدش هم خود ایشون گفت که بعض من تأخر عنه، یعنی از جناب مقدس اردبیلی ادهی که مثلا متأخر بودن، بازم حرف جناب مقدس اردبیلی را تکرار کردن. بنابراین اجماع در گروه بعد از مقدس اردبیلی هم نمیتونیم ادعا کنیم. خب اما اگر بنا باشه ما بگیم آقا مقتضای اصل چیه، جناب صاحب جواهر میفرماد که اصل اینه که معامله واقع نشده باشد و تأثیر نداشته باشه، الا اینکه بتونید شما این را به نوعی اثبات کنید. چون ما قبل از اینکه معامله بشود میگیم چیه؟ ملکی منتقل نشده بود، هیچ اثری وجود نداشت. حالا در مورد بعد از اینکه این بچه صیغه عقد را خونده شک میکنیم که آیا این الان به اصطلاح ملکی منتقل شد یا تغییری ایجاد شد به واسطه عبارت سبی. و وقتی شک داریم اصل عدمش هست دیگه. به عرض میرسیم. بنابراین اصل هم اینجا به ما میگه که نه چیزی رخ نداده. بعد میفرماد سوای اینها روایتی که به شما که عرض کنم خبر همران یا بله حمزت ابن همران را که نقل کرده ابن ادریس در مستطرفات ایشون میگه، خب در کتاب وسائل و شیعه به شما که عرض کنم در کتاب هجر این را آورده که ان ابا جعفر علیه السلام قال الغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنه. این بچه تا 15 سالش نشده فرموده که چی؟ این امرش در بیع و شراء چیه؟ جایز نیست و ممضا نیست. شما ببینید این روایت قید بیع و شراء داره. اگر ما بحثمون در اجاره هست، این را میخوام عرض کنم که اگه شما بخواید حکمی را که اینجا هست در اجاره بخواید جاری بکنید، این حدیث قابل پاسخ دادنه که آقا این در بیع و شراء حضرت فرموده و اونجا اجاره هست. آیا میشه حدیث را ما بیایم تنقیح مناطی بکنید؟ بگیم چه فرقی میکنه؟ بحث سر اینه که تصرف مالی نداشته باشه. این یه بحث دیگری هست. میبینید که ما عروض از خود صاحب شرایع خوندیم که در باب اجاره فرمود که نه به شما که عرض کنم این بچه در اجاره عقدش صحیح. حالا این یه مسئله هست. مسئله حدیث بعدی، حدیث عبدالله ابن سنان هست که باز صاحب جواهر می فرماد در خصال نقل کرده صاحب وسائل، شما که عرض کنم در باب 14 از ابواب عقد بیع و شروطش آورده این را، ان صادق علیه السلام انه سئل ابی و انا حاضر ان الیتیم متى یجوز امره. این سؤال با حدیث قبلی مشترکه، اما در پاسخ می فرماید که قال حتا یبلغ اشده. عرض کردن یبن رسول الله و ما اشده قال احتلامه. اینجا فرموده احتلام، ولی در این حدیث شریف قید بیع و شراء نداره. فرموده کار یتیم وقتی جایز است که چی؟ که به بلوغ برسد. بنابراین این حدیث، حالا اگر کسی در سندش اشکالی نکند، که بعضی از اساتید ما می فرمودن که روایات کتاب خصال را به طور کلی ایشون می‌فرمودن ما در مورد سند یه مقداری قرابت‌های بعضی وقتا هست که به این نمیتونیم در فقه اعتماد زیادی داشته باشیم، این بحث سندش حالا به شما که عرض بکنم ممکنه مطرح بشه. خب جناب صاحب جواهر میفرماید که مناقشه در سند واضحه الفساد هست و عرض میرسیم. خب چرا واضحه الفساد هست؟ میفرماید که به ملاحظه این که جبران شده، ضعف سندی هم اگر هست به عمل اصحاب. خب این یه بحثی هست که آیا عمل اصحاب به یک حدیثی جبران ضعف سند میکنه، که شما این را معمولا حالا شنیدید. ایشون اینجوری فرمودن که این ضعف سندش جبران میشه. در حدیث شریفی که در کتاب خصال هست ایشون میفرماید اینجوری ما میتونیم مسئله را حل کنیم. ما بحثمون سر اینه که به واسطه این که قید بیع و شراء در بعضی از این به اصطلاح روایات هست، ما یک مسئله ای داریم که عمل اصحاب به این حدیث در باب بیع هست یا نه در باب اجاره هست. یعنی ما نمیخوایم قاعده کلیه الان بیایم چه بکنیم، برای همه قراردادها بنویسیم. میفرماید که خصوص بیع، بله این شهرت عظیمه منعقد شده، شما بفرمایید اجماع، اما آیا این اجماع در باب معامله سبی در بحث اجاره هم هست؟ یعنی آیا بچه در اجاره مصلوب العباره هست؟ ما کاری نداریم که بله نیاز به اذن ولی داره در مال خودش وقتی میخواد تصرف کنه، این جای تردید نداره، اما آیا مصلوب العباره هست؟ به نظر میرسه اینجا به شما که عرض کنم یه مقداری جای تأمل داره و اجماعی نمیشه ادعا کرد. وقتی شما اجماع را ازش خارج شدید در بحث اجاره، حالا دیگه جای این داره که بگیم اگر شهرتی هم هست، بزرگانی مثل خود صاحب شرایع در این مسئله فتواشون خلاف اون قولیه که به شما که عرض کنم گفتیم ممکنه مشهور باشه. بنابراین بعد اونجا بگیم یه قول مشهور دیگری هم داریم. خب اینا نکاتیه که حالا برای جمع بندی و این که بخواید نهایتا نظری در مسئله داشته باشید باید از دقت بهش بکنید. از حیث دلالت هم به شما که عرض بکنم، صاحب جواهر میفرماید که در دلالت این دوتا حدیثی که خوندیم یک مناقشه‌ای شده که شما دارید میگید سبی مصلوب العباره هست، ولی این دوتا حدیثی که خوندیم هیچ کدوم نمیگه سبی مصلوب العباره هست، بلکه داره میگه اگر تصرف مالی کرد تصرفش در مالش صحیح نیست. ظهور این دو حدیث در اینه که چی؟ تصرف در مالش نمیتونه بکنه، در حالی که شما یه چیزی اعم از این میخواید اثبات کنید و اون اینه که اگر عقدی خوند صاحب به اصطلاح مجمع الفائده مقدس اردبیلی میگه عقد صحیحه الا اینکه نیاز به اذن ولی داره. بعد میگه این روایات در مورد صحت عقد یا عدم صحت عقد صحبتی نداره، در مورد تصرف در مالشه که فرموده. حالا این مناقشه به این شکل به شما که عرض کنم ممکن رخ بده، ولی شما عبارت حدیث را اگر بخونید که فرمود لا یجوز امره فی البیع و الشراء، لا یجوز امره را شما میخواید بگید صرفا به این معناست که وقتی عقد را خوند نیاز به اذن ولی داره. این معنا ممکنه بگیم که حالا ولو این که حدیث تصریح در اون طرف نیست، اما تصریح در این چیزی هم که اینا میگن نیست. لا یجوز امره میتواند بگیم یعنی کارش درست نیست. حالا این کار اگر عقد است لا یجوز، اگر انتقال ملک است لا یجوز. باز نرسید کار یه اطلاقی داره که شامل عبارت هم میشه. بنابراین اینجا چیزی که مناقشه یه طرف مقابل هست به نظر میرسه که مطلبی را که صاحب جواهر فرموده میتونیم ما بگیم نه، حدیث با اجازتون انگار شمول بر مورد عبارت هم داره و از این جهت نمیشه بگیم حدیث دلالتی نداره بر این مطلب. الا این که یه نکته دیگری هم به شما که عرض بکنم، صاحب جواهر فرموده که قول به فصل در این مسئله نداریم. قول به فصل نداریم یعنی یکی غیر از مقدس اردبیلی آمده باشه گفته باشه که عبارت صحیحه اما انتقال ملک منوط به اذن هست. نه، همه کارهای سبی گفتن منوط به اذن ولی هست. این تقریبا عموم فقها انگار یه اینطور چیزی فرمودن. اما بحث سر اینه که این اجماعی که ما ادعا میکنیم وقتی محل شبهه قرار گرفت که محل شبهه هست، شهرتی که پیش فقها داره دلیل برای ما حساب نمیشه. گرچه مشهور بین فقها همینه که عبارتش هم مسلوب هست. بنابراین ما اگر اون اجماع را درست نکنیم ممکنه بگیم که به اصطلاح اون حرفی هم که طرف مقابل زده حالا دلیل قویی که ردش بکنن نداریم، الا این که شما بخواید بگید این دوتا روایتی که خوندید اطلاق داره و اطلاق این دوتا روایت هم قابل بحثه که شاید بخواییم بگیم اصلا در مقام تخاطب معلومه که پرسش که میشه در رابطه با اینه که حالا این معامله تموم شد، نه این که بگیم در جزئی از معامله هم که خوندن عبارت باشه مثلا بگیم حرف سبی قبول نمیشود. این جای تردید در اطلاق امرهو داریم. اگه این تردید پیدا بشه به شما که عرض کنم باز خود این عبارت برای ما کافی نخواهد بود. خب ایشون می‌فرمایند که ما از این عبارت این دو حدیث و اجماعی که هست صاحب جواهر می‌فرمان برداشتمون اینه که به طور کلی عبارتی هم که بچه میخونه رسمیت نداره، به گونه ای که به شما که عرض بکنم اذن ولی ولو سابق بر معامله به بچه بگه برو عبارت را بخون من اجازه بهت میدم. این اذن ولی هیچ تأثیری در صحت معامله نداره، برای اینکه معامله نیاز به عقد و مبرز داشت و این کاری که بچه میکنه رسمیت نداره که بتونه مبرز حتی اراده ولی باشه، چون بچه هست، بچه گفتیم مصلوب العباره هست. حتی ایشون میفرماد اگه بچه بالغ شد بعد از بلوغ گفت من اون معامله ای را که 4 سال پیش عبارتش خوندم همینطور معطل مانده الان اجازه میدهم، این اجازه میفرماد به شما که عرض بکنم چیزی را تغییر نمیده، معامله سر جای خودشه. اگه میخواد معامله کنه باید جدیدن معامله کنه اون بچه. چرا؟ چون ما فهمیدیم از فتوای اصحاب که به شما که عرض بکنم عبارت سبی مصلوب هست، ایشون اینجور میگه، ولی ما هرچی میگردیم برای این که عبارت سبی مصلوب باشه دلیل پیدا نمی کنیم. این ادله معمولا در اجماع که اون معقد اجماع به نظر نمی رسه این باشه، بلکه حداقل ثابت نمی شود. خود اجماع هم که به یه شکل دیگری مخدوش شد گفتیم، و میمونه چی؟ میمونه این که بگیم عبارت این حدیث، دوتا حدیث شریف، این عبارت هم عرض کردیم در اطلاق امرهو بحث داریم و یکیش هم که مقید به خصوص بیع هست. حالا دیگه چه دلیلی ما میخواییم داشته باشیم؟ میبینید که عمده ادله ای که مطرح میفرمایند این بزرگواران محل اشکال و بحث هست و محکم نیست، الا این که به شما که عرض کنم شما اگر هم خواستید در یک معامله‌ای به شما که عرض کنم که بیع باشه سبی عبارتی خوند، باید بگیم که چی؟ ولی باید اذن بدهد. این را جای تردید نداریم که بدون اذن ولی انتقال ملک صورت نمیگیره. از اون طرف هم داریم میگیم ممکن هست که یک به اصطلاح رسمیتی عبارت سبی داشته باشه که اذن تکمیلش کنه و معامله انجام بشه. خب این اصلی هم که ایشون چیده که ایشون میفرماد که ما قطع داریم که عبارت سبی سببیت برای وقوع بیع نداره. ببینید قطعی دیگه پیدا نشد، الا اینکه اصل ممکنه بگیم، یعنی ما شک میکنیم به شما که عرض کنم در این که بیع واقع شد یا نه، شک که کردیم اصل عدم بیع هست، اصل عدم انتقاله، یعنی حالت سابقه را استصحاب میکنیم، این ملک در ملک مالک قبلی باقی مونده، بیش از این که دیگه ما چیزی نداریم اینجا. حالا اگر آمدیم و به شما که عرض بکنم عبارت سبی ممیز را به دلیل به شما که عرض بکنم اون عمومات کتاب که این بیع هست عرفن و خدای متعال هم احل الله البیع فرموده، این بیعه، آمدیم عبارتش را تصحیح کردیم، مسئله این میشه که با اجازه ولی بیع عصبی درست میشه. خب اینجا در باب بیع ما یه مسئله ای داریم که به شما که عرض کنم ممکنه آقایون بخوان بگن که بیعیت این مسئله زیر سؤاله برای که بچه عبارتش مسلوبه. وقتی بیعیت زیر سؤال رفت تمسک به اون عام احل الله البیع اینجا دیگه نمیتونیم داشته باشیم، برای که باید اول بیع بودن اثبات بشه بعد احل الله البیع بگیرتش. ما شبهمون در بیع بودن کار سفیه هست، میگیم بیع نیست این، مسلوب العباره هست و عبارتش هم عبارت صیغه بیع نمیتونیم فرض کنیم. این مثل کلام مجنون، کلامش مثل به شما که عرض کنم این صدای گنجش که اصلا نمیتونیم اعتبار کنیم براش رسمیتی قائل بشیم. این یه مسئله ای هست که به شما که عرض کنم ایشون میفرماید که بالاخره ما نمیتونیم به اون عموم تمسک کنیم، ولی واقعش اینه که خب ما در معنای بیع غیر از اون چیزی که عرفاً بهش میگیم بیع که یک اصطلاح خاص شرعی نداریم، و اگر اینه بین در عرف جای تردیدی نیست که وقتی بچه میره مثلا نون میخره میگه نون خریدم دیگه، خرید و فروش معامله هست. و در امور صغیره، معاملاتی که خیلی مهم نیست و به شما که عرض بکنم یسیر هست، سبک هست معامله، ما میبینیم که بچه ها مباشر عمل میشن، عرف این را معامله به اصطلاح بیع فرض میکنه. اگر بیع اینجوری هست مفهوم بیع صدق میکنه، تمسکی به عموم عام هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. این هم یک مسئله هست که به شما که عرض کنم اینجا باید مورد توجه باشه. بنابراین ما در باب بیع هرچه که مثلا شبهه سنگین داشته باشیم به واسطه اون شهرت عظیمه‌ای که در مقابلمون هست، بنده میخوام عرض کنم در باب اجاره چنین مشکلی نداریم و نخواهیم داشت. بنابراین شما همون چیزی را که به شما که عرض کنم جناب صاحب شرایع در اجاره فرموده که اگر جواهر را نگاه کنید جلد 27 صفحه 219 میشه، در اونجا به شما که عرض بکنم اینجوری فرموده که معامل اجاره مجنون منعقد نمیشه. بعد میفرماد همینطور اجاره سبی غیر ممیز، سبی غیر ممیز چیه؟ منعقد نمیشه. بعد میفرماید که ممیز به اذن ولی منعقد میشه. ببینید بحث در کتاب بی این بود که ممیز بدون اذن ولی باز هم بیعش منعقد نمیشه، با اذن ولی هم منعقد نمیشه. ولی اینجا میفرماید نه، سبی ممیز اگه ولی اذن ندهد که مسلما باطله، اما اگر ولی اذن بده عقدش منعقد میشه و اجارش صحیح هست. اینجا یه اختلافی خود صاحب جواهر می‌فرماد که و هو مخالف لما تقدم له فی البیع. بحث در اجاره با بحث در بیع متفاوت هست. بعد می‌فرماید که بل لم نعرف بهی قائلا قبله، بله نمیشناسیم، نه ای که وجود نداشته. ما در باب بیع هم گفتیم قائل به این که عبارت سبی ممیز جاری هست و جایز هست داریم، در باب اجاره بیشتر هم میتونیم داشته باشیم، چون عرض کردیم ادله‌ای که معامله سبی را به شما که عرض بکنم داشت رد می کرد، اونا بعضیاش قید بیع و شراء داشت، اینجا بیع نیست، اینجا اجاره هست و عرض می رسید. بنابراین این مسئله اینجا صاحب شرایع مطلبی فرموده که کار را یکم آسون میکنه. عبارت سبی با اذن ولی چیه؟ ممزاد هست و منعقد میشه اجاره و از این جهت مشکلی نداریم. حالا ما بحثمون سر این هست که در اجاره قرارداد درمان اگر که ولی طفل آمد و این قرارداد را منعقد کرد، خب صحیح هست و از طرفین هم لازم هست، اقدام میکنه پزشک. اگر که سبی آمد و منعقد کرد، باز باید بگیم با اذن ولی این قرارداد صحیح هست. بعد بگه که اجازه پدرش را بگیریم، این قرارداد منعقد هست. حالا اگر ولی آمد قرارداد را منعقد کرد نسبت به سبی ممیز و سبی ممیز خودش راضی نبود، اینجا محل بحث هست که عدم رضایت سبی به قرارداد درمان، این آیا قرارداد را مشکلی براش ایجاد میکنه؟ از نظر فقهی نه، ولی وقتی بچه راضی نیست شما باید مجبورش کنید به انجام اون خدمات پزشکی، و در مجبور کردن بعض وقتا پزشک نمیتونه، یعنی به هیچ وجه قدرت اجبار او را نداره. بله در مورد بیماران روانی بعض وقتا اجباراً مثلا طرف را بستری میکنن، نمیدونم لباسهای خاصی داره چی، آیا باید اینطور سر این بچه بیاریم؟ حالا این یه بحثی هست که به شما که عرض بکنم، آیا خود ولی حتی چنین اجازه‌ای داره؟ چه مصلحتی باید وجود داشته باشه که ما تا این حد بتونیم نسبت به بچه اجبار قائل بشیم؟ به همین جهت اگر ما بیایم بگیم نسبت به بچه های ممیز اولا این هست که خود بچه هم نسبت به این معامله یک به اصطلاح اذنی، اجازهی، مشارکتی در اینکه به اصطلاح معامله انجام بشود داشته باشه، مسئله هم از نظر بحث شرعی ما میتونیم بگیم بچه ممیز یه عده از فقها عبارتش را صحیح دونستن، بگیم این اذن ولی و عبارت هر دوتاش انگار یا همراهی بچه هر دوتاش اینجا تحصیل شده. این به نظر میرسه که راه حل بسیاری از مواردیه که ما در برخورد با اطفال تو بیمارستان این مشکل را داریم که پدر و مادر میخوان یک کار درمانی انجام بشه ولی بچه مخالفت شدید داره و اینجا نمیخواد وارد بشه. تا این رازیش نکنیم آیا این عقده که حالا از نظر شرعی و حقوقی عقد صحیحه آیا قابل اجرا هست؟ یک امایی اینجا برای ما موجوده که ولی بچه در مصلحت سنجی برای این بچه تا چه مقدار اجازه داره و آیا میتونه این بچه را مثلا حالا مجبور به یک عمل جراحی بکنه؟ بچه ممیز هستا و خودش مخالفت داره، حالا غیر ممیز مسلمه که دیگه تصمیم نمیتونه بگیره. این مسئله به خاطر این که ما در باب خیرخواهی و مساله بعضی وقتا نمیتونیم یقیناً مصلحت را تشخیص بدیم. حالا این احتیاطش این نیست که خود بچه هم که ممیز هست در تصمیم دخیل بشه. اینا یه مسائلی هست که جای کار مفصل داره، یعنی مطلبی هست که ما اگر ما باشیم و بخواهیم خودمون را راحت کنیم بگیم مطابق قول مشهور، خب این حق نداره، بچه تمام شد، کارمون در ممکنه یک جهاتی آسان بشه. بچه هم بگیم نه این اجماع هست، بلکه مشهور که هست بلکه اجماع هست اینجوری، بله، اما یه نوعی به اصطلاح ملاحظات نسبت به حقوق کودک هم اینجا پیش میاد که ممکنه یه حقی ازش یه بارگی تضییع بشه یا یک اجباری که هیچ که حق نداشته چنین اجباری براش ایجاد بکند نسبت به اون انجام شده. این جای تأمل داره و حالا این باید در دو جا بحث بشه. اول این بحث اینجا را ما حالا با توجه به اینکه صاحب شرایع هم اینجا دیگه فتوا داده بود ما بگیم که آقا اصل اجاره با بیع متفاوت هست، قرارداد درمان را ما اجاره فرض میکنیم و عبارت سبی با اذن ولی صحیحه. اینجا فتوای صاحب شرایع هم هست، این تمام. حالا یه نحوه مشارکت در قرارداد بین بچه ممیز و ولی قائل شده، اما اگر این را رد شدیم و خواستیم بگیم که به اصطلاح نه نمیتونیم بازم بچه را در اصل به اصطلاح تصمیم گیری دخیل کنیم، این عبارت که ایشون خوند، خواهم عرض کنم که آیا ولی این صغیر حق اجبارش به یک روند درمانی را داره؟ اینم جای بحث داره. برای اینکه مثلا یه بچه ای را شما میایید هزینه های هنگفت میکنید، خودشم مثلا چند ماه شیمی درمانی میکنیم، میگید میخوایم خوبش بشه، بعد پزشک میگه اگه این خوبش شد یه مثلا یک دو سه سالی حد اکثر یه 5 سالی عمر خواهد کرد. یعنی از یک طرف چه؟ از یه طرف دیگه این بچه چند ماه تحت رنج شیمی درمانی و مثلا پرتو درمانی شدید هست. اینم دو، خودشم ممیز هست و سرسختانه مخالفه، میگه مثلا یه بار تجربه این را دارم، خوبم که نشد هیچی، حالا دوباره میخواید انجام بدید؟ نمیخوام. آیا ولی این بچه حق اجبارش را داره؟ چون مجبور میکنن این بچه را. ما باید بریم در حق ولایت بحث بکنیم، برای اینکه اینجا مصلحت بودن این اجبار برای بچه یک چیزیه که قابل احراز دقیق نیست، یعنی قطع نداریم بهش. این هم یه بحثی هست که ما باید در بحث به اصطلاح فقه پزشکی مد نظرمون باشه که اولیا خیرخواهی برای بچه باید بکنن، بچه غیر ممیز هم راهی نداریم جز این که بگیم ولی تصمیم بگیره. اما در باب بچه ممیز، نه این که حالا صرفاً قواعد بحث اجاره، نه، این که ولی در احراز مصلحت و این که اجازه داشته باشه بعضی از امور را به واسطه این که احتمال مصلحت برای بچه میده بره قرارداد ببنده، اختیارات ولی آیا اینقدر هست یا نیست، باید یه بحثی شکل بگیره در مورد بچه ممیز. شاید بشود این را بگیم که در مواردی که قطع به مصلحت نداریم و ما اختیارمون در حد مواردیه که قطع به مصلحت بچه داریم، در غیر این موارد اگر بچه ممیز داره مخالفت میکنه نمیتونیم مجبورش کنی و یه درمانی را براش حتما انجام بدی. این مسئله از اون ناحیه هم محل خدشه هست اجمالا. حالا این مسئله بنده به اصطلاح ذهنیاتی را که پس از این مطالعه نگاه های این آقایون بود عرض کردم. به نظر حالا از نگاه و منظر فقهی به نظر بنده میرسه که در مورد بچه ممیز به واسطه این که دی صلاح بچه هم از یک طرف مورد قطع نیست و شما دارید بچه ممیز را گاهی مخالفت با تصمیم خودش میکنید، در حالی که کاری که شما میکنید معلوم نیست به مصلحتش باشه، قطعا این اجازه برای ولی معلوم نیست باشه، بنابراین مشارکت دادن بچه ممیز در تصمیم پزشکی نه تنها از نظر به شما که عرض کنم روند اجرای درمان بسیار کمک میده که اون یه واقعیتی است که ربطی به مسئله فقهی ما نداره، ولی از نظر فقهی هم باید عرض کنیم که هم این بچه ممیز فرموده صاحب شرایع که عبارتش در عقد صحیح هست، یعنی یه نحوه تأثیرگذار هست در معامله، دوم این که مصلحت سنجی برای او در این مسائل معلوم نیست یقینی و قطعی باشه، به همین جهت ورود خودش در تصمیم انسان را یعنی به احتیاط نزدیکتره، که بگیم اگه کاری کردیم خودش هم ممیز بود، ما خیرخواهی کردیم، از خودش هم نظر خواستیم، خودش هم همینطور تشخیص داد. این شاید بگیم به احتیاط نزدیکتر هست، برای اینکه اون چه که به عنوان حق ولی ما در این معاملات ثابت کردیم اینه که جهت غبطه و مصلحت بچه را در نظر بگیره، و حال اون که بعض وقتا ما غبطه و مصلحت را به یقین نمیتونیم کشف کنیم. حالا این تا اینجا باشه. اگر تأملاتی هم دوستان دارن بفرمان تا انشاءالله رد بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.